بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خليل إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الطاعة وفي كل طاعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تقبله ربك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. تعظيم مهم ركبتي امام العلمين والشهداء وعلماء الاسلام صلواتي الى الحياة. در جلسات گذشته خواستیم از برکات مناجاتی که منصور در این مومنی سلامت الله علیه هست در این افتار و حتی به نرد در ماه شعبان تلاوت میکردن استفاده کنیم و به فهم خودم پس که با توسل به انوار مطلقان شایسته خدا اندکی از صلوات ها من کاسته بشه یا مانم نور ندیش اتدا این مراجعات با صلوات رو میشد که مقدار درباره صلوات صحبت کردیم. بعدشم درخواست این بود که خدای متعال به دعا کننده و مناجات کننده خناله چنان نباشه که مثل این گوینده این که صحبت میکنه و به مخاطب احتمال نمی کنه بیش گوش نمیده در هرش اینجور نباشه. پس را دعا میگه دعا میگه و حق به دعا میگه دعا ناجه کنه. این مقدمه است برای اینکه با یک حالت حضوری مشغول مراجعات بگیر و درد دل کنه را به نیاز بکنه یا تصورش این باشه که هرچی میگه خدا بهش اعتنایی نمی کنه گوش میده به حرفش طبعا باب گفتگو و راز نیاز هم باز نمیشه. بعد از این درخواست مخروف اینکه این درخواست مستجاب شده و خدا عنایت کرده و به اصطلاح گوش میده به حرف مناجات کنند و حال خودش هم مکفتن میده. از آنکه تعلیمی است برای ما که در مقام دعا و مناجات که برمیانیم و به طور کلی در مقام عبادت توجه کنید به اینکه ما در چه حالی هستیم، موقعیت ما در مقابل خدا چه موقعیت است. یه وقت آدم توجه میکنه به این که خدای متعال عظمت بی‌نهایت داره، کبریایی بی‌نهایت داره و انسان و همه موجودات در مقابل او چیزی به حساب نمیان. توجه کنید کبریایی الهی در این عنایت نماز و تکبیر شروع میشه. در منابع مختلف دعا و مناجات ظرفیت های ذهنی آدم برای مناجات برای دعا کردن فرق میکنه. در این دعا یک نکته برای توجه به حال انسان روش تکیه شده که خیلی اهمیت داره. یه فقط خرق تو الهی ای خدایی کریم از تو درخواست کردم به حسنم توجه کنید، به حسنم گوش کنید، به درد دلم گوش کنید. من حالا اینجوری فرار کردم به سوی خود، برای اینکه این معنای این جمله بیشتر روشن بشه انسان از چی فرار میکنه و چگونه فرار میکنه از جدایی دیگه و چگونه به سوی خدا میره وقتی فرار میکنه. اگر یه مقداری در این باره تأمل بکنیم معنای فقط حرف فعلی بیشتر به آمان روشن میشه و شاید بیشتر میشه استفاده کنیم. این تعبیر این معنا رو تداعی میکنه که گویا انسان دشمنانی داره که اونو تهدیدش میکنن که تعبیرش میکنه و این میخواد از چنگ دشمنها فرار کنه، چون فرار معمولا در به همچی جایی معنا میگرسن تعبیر فرار کردن وقتی دارد خطری داره احساس میکنن یک ناحیه به ناحیه مقابلش حرکت میکنه با سرعت، این اسمش فرار. فرقی در بیابان یه گرگ یاده رو تعقیب کنه، اینجا براش میگه از چنگ گرگ فرار کرده. ولی معنا نداره که آدم راحت داره یه جایی راه میره یک مسیری را، این اسمش فرار کردن نیست. راه رفتن از سیر از حرکت یا یه جایی خوابیده استراحت کردی فرار معنی نداره. وقتی گفته میشه فرار که آدم در یک صحنه ای قرار بگیره دشمنی رو تعقیب میکنه و اگر سر میکنه در همونجا توقف کنه این دشمن روش واضح میشه، خطر رو تهدید میکنه. برای اینکه از چنگ این دشمن نجات پیدا کنه به یک نقطه ای که و خلاف و جهت حرکت اون دشمن هست با سرعت حرکت میکنه. اینجا وقت مفهوم فرار معنی دارد. مگه ما در زندگی چه دشمن هایی داریم؟ چه دشمن هایی هستن که ما را تعقیب می کنند می کنند از چنگ اونها فرار کنند و چگونه به سوی خدا قرار می کنیم؟ دشمن ها در چه جهتی قرار دارند؟ جهت مقابلش بشه جهت خدا، از این سمت به اون سمت فرار کنند. مگه خدا جهت داره؟ مگه در یه نقطه خاصی؟ خب بدون شک این فرار کردن فرار جسمانی نیست که معنیش این باشی که آدم از یک جهت جسمانی از سمت راست به سمت چپ میره یا از سمت چپ به سمت راست حرکت بکنه. این فرار کردن، فرار کردن روحی، قلبی، معنوی. جهتش یک طرف خدا، فرار به سوی خدا، فقط حرف تو الهی. این منافات نداره به این ما تو برلو بستن هم وجه الله، خدا همه جا هست، همه جا از جهتی رو بکنید اون طرف جهت خدا. اون منظور اینه که در این جهات جسمانی این جهت خاصی را به خدا نمیشه اختصاص داد، همه در سیر معنوی در توجهات قلبی در حرکت روحی اونجا جهت معنا داره. یک معنا یک جهت در حرکت معنوی انسان در سیر انسان به سوی خدا، یک جهت هم به ضد خدا. حالا ضدش اسمش چی هست؟ اصلا مختلفی داره. به هر حال اونها جهت منفی، جهت نزولی. اگر را به حرکت سعودی تشبیه بکنیم در ذهنمون، چون بالاخره ما هر چی بکنیم از معنویات و اینا درکی داشته باشیم ازش، خواه ناخواه ذهن ما باید برگرده به تشبیه به معصیات. وقتی خدا را میخوایم مقامشون نسبت به خودمون تصور کنیم، میگیم خدا بزرگ است، خدا عالی بلند العلی العظیم. خب معنی علو را ما در حسیات میبریم، اگر در حسیات ما بالا و پایینی نوشته باشیم معنی علو را اصلا درک نمیکنیم. وقتی میگیم به سوی خدا یک جهتی یک بلشی رفت میشه، این ناچار ذهنش میره سراغ مادیات که حرکت دو سو داره. اگر این را به صورت یک حرکت عمودی تصور کنیم، به ذهن نزدیکتر یا برای مورد مثال نزدیکتر هست، الهی یست فعض رو لکنه متحیب خودشان میشه الهام بگیرم از خود تعبیرات قرآنی که کلمه طیب به سوی خدا صعود میکنه، پس ما میشه حرکت صعودی. بخوام ترسیمش بکنیم در امور مادی، اون چه نزدیکتر میگم که ذهن مثالی که نزدیکتر به ممثل باشید، حرکت صعودی رو بگذارید. یه حرکت یخت از و الهی هست صعود میکنه به سوی اون، یکی هم حرکت سقوطی هوی او یهدی به ریح الی مکان رحیق، نازلش میکنه، سقوطش میده، پرتش میکنه به پایین. اگر ما این حرکت رو به این صورت تصور کنیم که انسان باید حرکت کنه به سوی خدا، به سوی خدا تشبیهش به یک حرکت سقوطی بالا میده، عروج میکنه، یعرج الیه، معراج هم میگیم به سوی خدا عروج میکنه، به خاطر اینکه از همین مفهوم گرفته شده، مفهوم بالا. در مقابلش نزول هست، سقوط هست، هبوط هست، هویی هست، اینا مفاهیمی نیست در قابل عروج و سقوط بکنه. پس این مفهوم اینجور تو ذهن ما مجسم میشه که ما داریم حرکت میکنیم به سوی خدا، بالا باید بریم، ولی یه عواملی هست که ما را به طرف مخالف جهت میکنه، میکشن پایین. اگه همچه حالت به آدم ترسیم کنه در ذهنش که میخواد بالا بره، خب طبعا باید اون چیزی ده، یه نیروی باید سر به آدم خودش را از نیروی مخالف نور مقابل بکنه. این موشک هایی که میخوان برای فرستادن از کنم قمرهای مصنوعی یا این ها اول یه موشکی رو به کاری هم دادن که این چیز رو ببره از جاذبه زمین خارج کنه در یک فضای در یک مدار دیگه قرار بده، یه نیروی میخواد که اینا از این نیروهای مخالف آزادش کنه. یه چیزایی هستن ما رو دارن میکشن پایین، نمیتونم راحت بریم بالا، باید از چند اینا فرار کنیم. یه قدرتی باید در خودمون ایجاد کنیم یا از یک جای وام بگیریم که ما رو از شر این نیروهای پایین کشنده هستن، ما رو به سوی ضد خدا جذب میکنن، از اینا نجات بکنیم. اون وقت بتونیم در یه فضای دیگری حرکت کنیم به سوی خدا. خب این تشبیه خوبی است، مفهومی که آدم میتونه به ذهنش درست تصور کنه و حرکتش رو به سوی خدا اینجوری ترسیم کنه. نظیر این تشبیه در خود قرآن اومدی با توجه به این بعضی آیات اینها آدم میتونه که استفاده کردن از این تشبیهات برای درک موقعیت انسان خیلی میتونه مفید باشه، بلکه امثال ما چاره اینا بریم شد این که از همین تشبیهات اینا استفاده کنیم. قرآن در اینجا میفرماد که ولا تکونوا کالذین کالذی استهزأ یقین دارم در قرآن همون جلوترش یادم نیست شده کلبه استحرقت الشیاطین فی الارض حمیران لهو اصحاب یدعونه الى الهدى اتنا. یه صحنه ای رو مجسم میزنه، مثل این بیابانی وقتی که جاده مشخصی توش پیدا میشه، عواملی هستن، کسانی هستن که آدم رو توی این بیابون سرگردون میکنه، این میکشه این طرف، اون میکشه اون طرف، اون میکشه اون طرف، و انسان رو توی توپی فوتبالی که پاس میدن به هم دیگه هی از چنگ این میوته بگیم این بکی دیگه از اونجا به یه جایی میکنه، و یه وقت به خود بیان نمیدونه اصلا کجا بره، به کدوم طرف باید بره. کلد تهوست و شیاطین و بالعرض حیران. شیطان ها از اطراف آدم را احاطه کردن، هر کدوم به طرف خودشون می کشنن، همش هم راهی شیطان. به این متحیر مونده که حالا کجا بره؟ لهو اصحابون یدعونه الالهدا، یه دوستانی هم داره که صداش میزنه میگن بیا به طرف ما. ولی این الان در چند این عوامل مختلف سرگردان مونده. این یه تشبیه در قرآن، شبیه این تشبیه یه جا دیگه داریم که به من گشتید به الله و که انما خر و من اصنما که تخصص و طیب و تخذی به ریح فی مکان صحیق. کسی که به خدا شرک می‌ورزه مثل کسی که از آسمان بلند فرو می‌ریزه. خر من السماء، با این فرود افتادن هم کارش تمام نشه. یا باب تندی این را بکشاند به یک گودال دوردستی که دیگه راه نجاتی ازش نیست. یا لاشخورهای بیان، عقابهای بیان به سر و کله ای بریزن و تیکه تیکه گوشش رو بخورن به نابودی. اینا تشبیهات قرآنی هستن. و من یشتک به لا و که انما خرر من السماء، گویا از آسمان ترد شده. و تختص و طی، پرندگان اینا می رو بایندش و غابا که هر کسا دورش رو گرفتن، یعنی آسمان فرود اومد دورن می بلندش. یا اگر اینها هم نبلندش، باد و طوفان اینو میبره در یک گودال دوردستی که دیگه امیدی به نجاتش نیست. او تقوی به ریح فی مکان صحیق، در جای خور و صابه پرید. علایت ها که دیگه نجات بیداره، یا پرندگان لاشخور اینو میرو باید و حضرش میداره، یا اگه چنگ اونها هم نیفته در یک گودالی پرس میشه که یه راه به جایی نمیده. این از تشبیهات قرآن. باز معید همون حرکت سعودی و نزولی، خر من السماء یفت پایین، باید داره بالا، به جایی که داره بالا این یفت پایین. تشبیه مقابلش اگر بخوام بگیم، مثلا در مقابل من یشرک بالله، که من یوحد الله هم، کسی که اهل شرک نباشه، اهل توحید باشه، اون چی کار میکنه؟ او یسی رو الالله، یعنی رو الالله. پس ما یه حرکتی داریم، یا خروج الالله هست، یا سقوط در یک مکان صحیح بخور قرآن هست. یه حالتی هم هست که آدم سرگردون میشه، نمیدونه کجا بریم. کلد استخمت و شیاطین و بالارض حیران، حیران و سرگردان میمونه چکار بزنه بجانه. این تشبیه ها همه مال ما، خیال نکنیم که ما هر کدوم یه تافه جدا بافته ای هستیم، اصلا اینا به ما رفتی نداریم. الیاذ بالله مثلا خدا رمان نوشته، افسانه گفته، همه این تشبیهات برای حالات من و شما هست. همه ما در معرض اینها هم. مشکل اینه که درست نمیفهمیم کجا این چگونه. اون سر آفرینش در این عالم هست. چون انسان برای یک مقام بسیار بلندی آفریده شدیدی، شما خیلی همت کنید تا با اون بالا برید. اما که مراتب نازلتر هم داره، ولی به هر حال یک عرض عریبی داره این مقام،
خیلی به مراتب مختلف داره. یه مقاماتی داره که حتی پیغمبران هم طبق بعضی از روایات درست این اون مقامات هم تصور کنن. پیغمبران چرا سر طالبن؟ چون انسان یه همچون موجودی که برای خلافت الهی آفریده شده، برای اینکه برسد به عالی‌ترین مقامی که برای یک موجود امکانی برای مخلوق ممکنه، اون مقامی که مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است. این مسیری که به سوی آن مقام است، حالا هر کسی به کجاش برسه اون دیگه بستگی به همت و توفیق و شرایط خاص داره. فرض کنید مثلا در محور مختصات، محور ایجادها رو به بی‌نهایت است.